ذوق آشنایی دوی توی چشمامو بی اختیار برای زنی که روی پشت بوم خونش رخت پهن میکرد دست تکون دادم. از روی نقشه خط یک که بالای در چسبونده بودن شروع کردم به شمردن. قطار دو تا ایستگاه بعد از شهر ری به حرم مطهر میرسید. از سردر خروجی که رد شدم حرم امام رو دیدم، این بار نه از دور که خیلی خیلی نزدیک، با گنبد و گل دسته های درخشان و طلایی رنگ. زیر لب سلام دادم، السلام علیک یا روح الله ایها العبد الصالح. مترو رو همه به شلوغی و ازدحام میشناسن و من به خلوتی و زمزمه زائرای صبحای پنجشنبه. حالا منم که پنجشنبه صبح تنها توی راه حرم کتابچه دعای عزیز رو در میارم و میخونم، اما تا به نیمه نرسیده رسیدم مقصد، به ایستگاه حرم یا به قول عزیز به ایستگاه بهشت.
وقت عاقبت همه شما عزیزان به خیر باشه. متشکرم از این که همچنان شنونده ویژه برنامه برای ایران هستید از شبکه رادیویی جوان. اما آقای اولیای ما امروز عصری انشاءالله و امید خدا ویژه برنامه به حال پیاده روی عید بزرگ قدیر خم رو خواهیم داشت و برای بچه های رادیو جوان هم طبق روال هر ساله در کنار مردم هستن.
خدا رو شکر.
من فقط اگر موافق باشید، حالا چون میدونم شما و عزیزان دیگر هم انشاءالله در جمع رادیو جوانی ها خواهید بود، محل به حال صحنه و استیج رادیو جوان رو اعلام کنم، چون الان دوستان ممکنه دارن یه برنامه‌ریزی میکنن که با خانواده بخوان تشریف بیارن. ما به امید خدا از ساعت 16 تا 19 یعنی 4 تا 7 بعد از ظهر همراه عزیزان هستیم. محل استیج و صحنه رادیو جوان هم دقیقاً روبروی دانشگاه شریف ضلع جنوبی خیابان هستش.
بسیار عالی، ان شاءالله که خب همه شنونده‌ها هم حضور پیدا میکنن در این اتفاق بزرگ، در این مهمانی، در این مسیر پیاده‌روی که خب برحال هر سال برگزار میشه، ولی امسال یه حال دیگه‌ای داره، یه جلوه دیگه‌ای داره. مردم مبعوث شده ایران عزیزمون انشالله همه حضور پیدا خواهند کرد.
خانم دکتر حمیز کلی کیف کردن امروز همراه جوانای ده هفتادی بودن، نه خانم دکتر؟ خب زنده باشی. من دیگه از این لحظه به بعد میخوام صحبت‌های شما آقای اولیایی رو بشنوم دیگه. یه 76 با یه بانوی عزیز خانم دکتر حمیز بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
فکر کنم شما تا حالا سننتون رو نگفته بودین. نه
من نه مشکل نده، یادم نمیاد گفته باشم یا نه، ولی انقدر که شما تاکید کردین فکر می‌کنم تا الان نگفته.
خب بفرمایید.
آره خواهش می‌کنم. خب من سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر.
سلام.
زنده باشین، بسیار باعث افتخاره و خوشحالم که
من هم خوشحالم
در خدمتتون هستم. زنده باشین، خیلی بزرگوارین خانم دکتر. خب در ادامه حالا صحبت هایی که در بخش های گذشته شما با خانم امجدیان داشتین، در واقع من میخوام از شما سوال بکنم و با هم وارد گفتگو بشیم در رابطه با این موضوع که بین امام خمینی رحمت الله علیه و دیگر رهبران سیاسی بزرگ جهان چه تفاوت‌هایی وجود داره از نوع دیدگاهشون، از نوع رهبری کردنشون و همه موارد مختلف.
واقعا صحبت کردن درباره حضرت امام لذت بخشه، چون ایشون فقیه جامع و شرایط بودن، فیلسوف به تمام قدرت بودن، عارف بودن و یک سیاسی بله. نظام جهانی بودن، یعنی نظام جهان رو طراحی می کردن. اینطور نبود که فقط مثلا گوشه یه اتاقی نشسته باشن. من یه خاطره از عروس حضرت امام بگم خدمتون، از همسر حاج احمد رحمت الله علیه
بله.
می گفتن که خب می دونین که الان هم مثلا جماران مثل موزه هست و همه میان یک نگاهی میکنن، گفت یه دفتری هم اونجا هستش که خاطراتشون می‌نویسن. گفت یه مردی از ژاپن اومده بود و راه می‌رفت و در دیوار کاگلی این جمالان نگاه می‌کرد و یک تعجب عجیبی داشت. آخر اون آقایی که اونجا گفت آقا خاطراتونو بنویسین، گفت من تعجب می‌کنم مردی که اینجا نشسته بود چطور میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.
بله،
در صورتی که
اون مشابه این رو در واقع نماینده‌های شوروی هم داشتن. بله، وقتی که اومده بود
امام به عین امیرالمومنین علیه السلام که امروز روز قدیر هست، بله، روز بله، ولایت ایشون هست، امیرالمومنین علیه السلام روحی له الفدا ارواح العالمین له الفدا در نهج البلاغه میفرماید که از عمل خالق فی اعیانهم و صغر ما دونه، فرماد خدا تو چشمشون بزرگه، هرچی غیر خدا تو چشمشون کوچیکه.
بله،
شما نگاه کنین اصلا الان بعضی از این سیاسیون ما که میگن که اگر آمریکا بیاد ما بدبخت میشیم، نه، خالق تو چشمشون بزرگ نیست.
بله،
خدایی که نظام هستی رو خلق کرده و ما به سوی او برمیگردیم، ما رو نامیرا خلق کرده. من عذر میخوام این مثال رو میزنم، روح سوسک و موش و گاو و الاغ در ما نیست، روح خدا در ماست، ما نامیراییم.
بله،
ما مثل خدا حی القیوم خواهیم شد، بدن ما لباس روح ماست، لحظه مرگ در میاریم، دفن میکنن، میریم تو برزخی که میلیارد سال هستیم. علم فیزیک میگه اونجا 1 میلیارد سال دیگه خورشید خاموش میشه. بعد تو قرآن میگه که وقتی که خورشید خاموشه تازه قیامت میشه. وقتی قیامت میشه همین بدن مادی ما به ما داده میشه. قرآن میگه بلا قادرین الان نصر یه بنانه، سرانگشتای شما رو زنده میکنیم. اونجا به ما میگن شما این همه ثروت الهی داشتین چه کار کردین با این ثروت؟ با چشم چی دیدی؟ با گوش چی شنیدی؟ با پوست دست چه کار کردی؟ نه، ما باید جواب بدیم که اونها میپسندن. و بعد هم ما عین خداوند اونجا ارادمون فعاله، اراده میکنیم. مثلا تو قرآن میگه بما یشتهون، هرچی اشتها بکنه، بما یتخیل، هرچی اختیار بکنه. بنابراین یک انسان نامیرای اینجوری که با خدایی که خالق هفت آسمانه، اینجا باید طراحی زندگیشو بکنه و یه زندگی که به حکومت هم تفکر کنه. اینم دقت داشته باشیم، خیلی از علمایی که ما از صدر اسلام تا حالا داشتیم حکومتی فکر نمی‌کردن متاسفانه.
بله،
در تربیت فرد موفق بودن. ولی امام خمینی عین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که در مدینه 10 سال حکومت کردن با تمام اقشار، مثلا در روز قدیر میدونین ایشون چقدر جالب فرمودن، گفتن میدونین چرا من هی استنکاف می‌کردم علی رو معرفی نمی‌کردم؟ 3 بار جبرئیل اومد گفتش اگه نگیف اما بلغت رسالته، به خاطر اینکه لعلمی میدانستم از این 120 هزار نفری که در قدیر جمع شده بودن.
بله،
آقا داره با اینا حکومت میکنه. لقلت المتقین، کمترین شما با تقوا هستین، کثرت المنافقین، اکثر شما منافق هستین، ادقال الاسمین، اونهایی که مرض قلب دارن دقل بازم هستن، و هیل المستحسین بالاسلام، کسایی که اسلامو مسخره میکنن هیلگرم هستن. حالا پیغمبر میخواد با اینا حکومت بکنه. ببینید این خیلی نکته بزرگیه ها، با این مردم میخواد حکومت بکنه. ولی امام خمینی چی گفتن؟ گفتن مردم من خیلی بهتر از مردم پیغمبر و حضرت علی هستن. گفتن اگر مردم من و حضرت علی داشت حتما موفق میشد. یعنی بازوی موفقیت حضرت امام باز هم همین مردمی بودن که اسلام رو بلد بودن، میخواستن، و واقعا هم یه چنین قدرت رو خداوند به ما دادن از این جهت که بتونیم اسلام رو جهانی بکنیم ان شاء الله تعالی.
زنده باشین، خیلی از شما ممنونم خانم دکتر.
خانم دکتر خیلی متشکرم، طبق روال از کلام نافذتون استفاده کردیم.
سلامت باشید.
صحبت با شما بسیار لذت بخشه، مکاش وقت بیشتری داشتیم. از شما ممنونم، با شما خداحافظی میکنیم. انشاءالله که همیشه موفق و پیروز باشین و همه ما بتونیم همیشه در محضر شما شاگردی کنیم، استفاده کنیم.
بزرگواریم.
با شما خداحافظی.
خداحافظ شما.
دکتر حمیز استاد حوزه دانشگاه رو امروز در خدمتشون بودیم و مطمئنن که با همه گفتگوهایی که تقدیم شما عزیزان شد تونستیم امروز رو قدمی برداریم به سمت آگاهی و بینش بیشتر، طبق روال که همه جوونا و جووندلا باید در مسیر جانانه قدم بردارن.
اینجا ایران فرزندان روح الله و قائد شهیده.
چه تقارن زیبایی شده سال روز عروج حضرت امام خمینی و عید ولایت و امامت جد بزرگوارش.
رحمت و رضوان خدا بر مردی که مثل جدش از هیچ کسی جز خدا نترسید.
او به مرد و زن و پیر و جوان روحیه خودباوری داد
و حالا دنیا بعد از 4 دهه به درستی کلام اون پی برد که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.
روز رحلت بزرگمردیه که در عصر انقلاب‌های مادی نهضتش رو با نام خدا آغاز کرد
و از هیچ قدرتی نهراسید. مردم ایران او رو همراهی کردن و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. خب وقتتون بخیر، تا چند دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم، در محضرتون هستیم، خیلی در محضر شما بودن لذت بخش، خسته نمیشیم. آقای دکتر بدایه عزیز با ما هستن و میخوایم که بخش آخر گفتگومون رو داشته باشیم. مجدد سلام میکنم.
سلام عرض ادب. همچنان نبرد در جنوب لبنان ادامه داره.
بله.
اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم گفته که ما همچنان به نبرد ادامه خواهیم داد، در حالی که دونالد ترامپ پیش از این گفته بود که طرفین به یک آتش بس رسیدن، ادعایی که دوباره ترامپ داره تلاش میکنه بگه که در نهایت من موضوع رو حل کردم، ولی حتی سران رژیم صهیونیستی هم این موضوع رو رد میکنن. یک بگومگوی در سرزمین اشغالی هست در رابطه با ادامه جنگ علیه حزب الله، نگرانی در رابطه با تبعات ضرباتی که طرف صهیونیستی داره متحمل میشه. به شکل ویژه میتونیم بگیم که ایران هم فرایند مذاکرات رو منوط کرد به برقراری آتش بس در همه جبهه‌ها، مشخصا لبنان. در فرایندی که ما در لبنان داریم مشاهده میکنیم، مدل تاب‌آوری نظامی حزب الله یک وضعیت ویژه هستش که معادلات کشورهای پیرامونی خودش رو هم داره حتی تحت تاثیر قرار میده. سطح بالای به نوعی تلفاتی که اسرائیلی ها متحمل شدن یک اتفاق ویژه در داخل خود سرزمینش خود.
بله، خیلی از شما ممنونیم. من فقط بگم که هم لبنان خواهران و برادران شیعه ما هستن و هم قطعا سرنوشت ما با هم سرنوشتی هستیم قطعا با لبنان. خیلی از شما ممنونم آقای ودایی عزیز و با شما خدافظی.
خدا نگهدارتون.
امروز همزمان با آسمان در پهنه ای به وسعت ایران جشن و مهمانی بزرگ قدیر برپاست.
امروز بر بام جهان پرچم علی ولی الله در دست ایران ماست.
امروز ایران عزیز ما سنگر فرماندهی و دژ استوار دفاع از ولایت.
و امروز همه ما سرباز ایرانیم،
ایران مرتضی علی.
امانی تو، امینی تو، امیرالمؤمنینی تو، چگونه آفریدت حد که هستی آفرینی تو، مدیر حضرت طه گرفته دست تو بالا، بدونید مردم دنیا علی مولا، علی مولا، علی مولا علی مولا. تو فاروقی، تو فرغانی، تو میساقی، تو میزانی، توی اول، توی آخر، تو پیدایی، تو پنهانی، تو با تیغ دو دم هر دم زدی از عشق یک تا دم، چون آیین دلها را به سوی او بگردانی. علی علمی، علی حلمی، علی عشقی، علی جان، علی آیینه حقی، علی تو شیر یزدان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن،
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون،
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قرار.
بگو که نیستی فقط خدای جانم از ما، بگو که چار سازی و خدای چار ساز ها، خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من چه دیر آمدم سر قرار تو.
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی کلمه ها جایگزین ندارند، مابعضا ندارند، کلمه های شریفی که حرمت دارند. پس به احترام این کلمه از جا بلند میشم و میگم سلام. سلام به نور، سلام به راه، سلام به کسی که نشان روشن راه، نام مبارکش عبادت، اسم اعظمش نشانی از کمال ایمان و صلابتش همه شکوه و بزرگی است. مانند نداره کسی که ولی و وصی و برادر ختم رسول و امام امته. عید ولایت، عید سعید قدیر خم، بر تمام مسلمانان و پیروان حق و حقیقت فرخنده و مبارک.
تن شکوفه بهار عالم علی جانم علی، ای جانم علی، ای آیه به آیه های ور عالم علی جانم علی، ای جان جاری اسمی تو بین شهر عالم علی جانم، در لشگر عشق تحت فرمان ملی جان
ملی. امیدوارم انشاءالله این عید مبارک به همه ملت‌های مظلوم و به خصوص به ملت شریف ما مبارک باشد. خداوند انشاءالله که با عنایات خاصه خود نظری به این ملت بزرگ که باید گفت پرچمدار اسلام در این عصر هستند، به اینها عنایت خاصی بفرماید و آنها را از عنایات خاصه خود نصیب بزرگ عنایت بفرماید. ابعاد مختلفی که این شخصیت بزرگ دارد به گفتگوی ماها و به سنجش بشری در نمیاد. کسی که انسان کامل است و مظهر جمیع اسماء و صفات حق تعالی است، ابعادش به حسب اسماء حق تعالی باید هزار تا باشد و ما از عهده بیان حتی یکیش را نمیتونیم برای
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را. مگر ای سحاب رحمت تو بباری ان دوزخ به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را.
دوستان عزیز، با افتخار همراه شما بودیم ویژه برنامه قرار رادیو جوان و در این روز خجسته عید سعید قدیر خم از همه شما التماس دعای خیر دارم و بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. بریم قرار آرامش رو بشنویم با یک بنای مذهبی دیگه به نام مسجد آشنا بشیم.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد کوفه می پردازم. مسجد کوفه یکی از 4 مسجد مهم در جهان اسلامه. بنایی که در شهر کوفه عراق و در فاصله ای حدود 12 کیلومتری شمال شهر نجف اشرف قرار داره. این مسجد از دیرباز جایگاهی ویژه در تاریخ اسلام داشته و نام اون با رویدادهای مهم تاریخی گره خورده. بر اساس باورهای اسلامی، بنای نخستین مسجد کوفه به حضرت آدم نسبت داده میشه و از اون به عنوان یکی از کهن‌ترین مسجدهای جهان یاد میکنن. مسجدی که بعد از مسجد الحرام قدمتی بسیار دیرینه داره. در دهه‌های آغازین هجری قمری این بنا بازسازی شد و در دوره خلافت حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام، مسجد کوفه به مرکز حکومت و اداره امور مسلمانان تبدیل شد. این مسجد در طرحی 4 گوش ساخته شده و از همون ابتدا به عنوان هسته مرکزی شهر شکل گرفته. گستره وسیع صحن مسجد به گونه ای طراحی شده بوده که گنجایش 10,000 نفر رو داشته باشه و در دوره های بعد با توسعه هایی که انجام شده بر وسعت اون افزوده شده. مورخان گفتن حتی در زمانهایی که بخش هایی از شهر کوفه روبه ویرانی رفته بوده، این مسجد همچنان پا بر جا و فعال باقی مانده. ساختمان امروزی مسجد مساحتی بیش از 40,000 متر مربع داره. دیوارهای بلند و استوار همراه با برجهای نیم دایره‌ای پیرامونی جلوه‌ای مستحکم به بنا دادن. بخش عمده فضای مسجد در گذشته بدون سقف بوده و صحن باز اون نقش اصلی رو در تجمعهای بزرگ ایفا می کرده. سقف‌ها بر ستون‌های سنگی استوار بودند، ستون‌هایی که به گفته جهانگردانی چون ابن بطوته در قرن 8 هجری با دقت تراشیده و به وسیله سرب به هم متصل شدند. در داخل مسجد مقام‌ها و محراب‌های متعددی دیده میشه که هر کدام یادآور بخشی از تاریخ این مکانه. از جمله محرابی که به نماز گذاردن امیرالمؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیه السلام منصوبه و همچنین بخش‌هایی چون دکت القضاء محل قضاوت و مقام‌هایی که به پیامبران الهی نسبت داده میشن. در دوره‌های مختلف مسجد کوفه بارها بازسازی شده، از مرمت‌های انجام شده در قرن 12 هجری گرفته تا بازسازی‌های گسترده در دوران معاصر. در بازسازی‌های جدید سنگ‌های مرمر سفید و ستون‌های سنگی و مناره‌های تازه به بنا افزوده شده. هرچند برخی پژوهشگران بر این باورند که بخشی از اصالت تاریخی مسجد در این تغییرات از میان رفته. امروزه مسجد کوفه همچنان از مهمترین مقاصد زیارتی و تاریخی عراق به شمار میره. مسجدی که گذشته ای پر فراز و نشیب، فضایی گسترده و جایگاهی ماندگار در تاریخ اسلام داره و هر بازدید از اون لایه‌ای از این تاریخ رو پیش چشم مخاطب زنده میکنه.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشتیم، چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست، پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا بزنیم.
در این لحظه های نورانی گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 113 تا 117 از سوره مبارکه بقره. قاری استاد شهریار پرهیزکار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلون